Bismillahirrahmanirrahim. Safi 125, 158. و آرزن حاضر و شاره زالشه به ان الواحده قد یسلب ان هو اشیاء کسیده کقول نهازن شیل لیسه به حجر و لیسه به شجر. قاعده الواحد رو توضیح دادیم و معلوم شد که از واحد واحد صادر می شود نه بیشتر. دلیل هم اقامه کردیم. فخر رازی سه نمونه نشون داده که هر سه می توانند معارض باشند با آنچه که ما گفتیم. یعنی در عرض صدور سه تا عنوان دیگر رو ذکر کرده که هر سه باید مثل صدور باشن در حالی که مثل صدور نیستن. از اینجا استفاده کرده که پس حکمی که شما در صدور مطرح کردید حکم باطلی بوده. اگر این حکمتون صحیح بود باید در این سه مورد دیگر هم جاری میشد. و چون در این سه مورد جاری نمی شود پس در صدور هم جاری نبوده و شما اشتباه کردید جاریش کردید. توضیح مطلب اینه که ما گفتیم اگر یک شیء بتواند مصدر متعدد باشد یا خودش متعدد است یا صفات متعدد دارد. از اینجا نتیجه گرفتیم که شیء واحد نمیتواند مصدر متعدد باشد و الا یا خودش متعدد میشود یا صفاتش. فخر گفته اگر صدور واحد اگر مصدر بودن واحد صادر رو واحد کند مسلوب عنه بودن واحد هم باید مسلوب رو واحد کند، موصوف بودن واحد هم باید صفت رو واحد کند، قابل بودن واحد هم باید مقبول رو واحد کند. زیرا فرقی بین صدور و سلب و قبول و اتصاف نیست. اگر شما در صدور بتوانید حکم را اجرا کنید در این ستردیه و اجرا کنید، در حالی که در این ستا اجرا نمی شود پس معنی می شود در صدور هم اجرا نمی شود و شما اشتباه انجام کردید. توضیح بحث اینه که ما گاهی از یک شیء چند چیز رو سلب میکنیم. شیء واحده، هیچ تکثر هم درش نیست. میگیم هذا لیس بحجر و لیس بشجر. خب مفهوم سلب شجر غیر از مفهوم سلب حجر. وقتی این دوتا مفهوم مقایر شدن با توجه به این که مفهوم ها از واقعیت ها حکایت میکنن پس باید دو واقعیت مقایر هم ما در خارج داشته باشیم که یکی اجازه دهد سلب حجریت رو و دیگری اجازه دهد سلب حجریت رو. پس لازم میاد اون مسلوب العلم یعنی موجودی که حجریت و شجریت ازش سلب شده او دارای دو حیثیت باشد، یه حیثیتی که اجازه دهد سلب حجریت رو و یه حیثیتی که اجازه دهد سلب شجریت رو. اون وقت نقل کلام میگیم این دو حیثیت ذات جزء ذات هستند یا بیرون ذات. اگر جزء ذات باشن ذات مرکب میشه، اگر بیرون ذات باشن باز دو مرتبه میشوند فعل برای این ذات و مستند میشوند به دو حیثیت قبل از خودشون. اون دو حیثیت اگر باز این ذات باشن ترکب درست میکنند، اگر خارج ذات باشن باز میشن فعل و مستند به دو حیثیت قبل از خودشون و هاکذا. تسلسل لازم نیست. پس ناچار باید گفت که این شیء واحد نمیتواند مسلوب عنه باشد نسبت به دو چیز، بلکه فقط از اون میشود یک چیز را سلب کرد، نمیشود دو چیز را سلب کرد. باید حکم کرد که الواحد لا یسلب عنه الا واحد. اگر الواحد لا یستر عنه الا الواحد درست باشد، الواحد لا یسلب عنه الا الواحد هم درست خواهد بود، زیرا دلیلی که شما درباره صدور جاری کردید اینم درباره سلب جاری است. پس باید نتیجه بگیرید همونطور که در صدور نتیجه گرفتید، در حالی که ما در سلب نتیجه نمیگیریم. ما نمیگیم اگر یک شی واحد بود ازش فقط واحد سلب می شود، ما اجازه می دیم از واحد کثیر سلب شود. از قاعده شما در مورد سلب نقص شد. مورد دوم اتصافه. ما می بینیم یک شیء به دو چیز متصف می شود. گفته می شود که این موجود مثلا عالم است و گفته می شود که مثلا قائم است. هم قائم است هم عالم. یا این جسم هم متحرک است هم مثلا اسود، هم متصف است به سواد هم متصف است به حرکت، یا هم متصف است به علم هم متصف است به قیام. از این قبل زیاد داریم که یک شیء می شود متصف به دو صفت. خب ما میگیم که مفهوم اتصاف به قیام غیر از مفهوم اتصاف به علم است. وقتی این دو مفهوم به لحاظ مفهوم دوتا شدند، چون حکایت از واقعیت میکنند، پس معلوم میشه در خارج هم دوتا واقعیت داریم که این دوتا واقعیت برای این موصوف حاصلند. موصوف با داشتن یک حیثیت واقعی منشأ شده برای پذیرش قیام و با داشتن حیثیت واقعی دیگر منشأ شده برای پذیرش علم. خب پس دو حیثیت دارد، لذا دو اتصاف برش درست میشه. این دو حیثیت یا جزء ذاتشن که ذات میشه مرکب، یا بیرون ذاتن که باز میشن فعل، اگر فعل شدن مستند میشن به دو حیثیت دیگه و هاکذا. تسلسل درست میشه. پس باید بگویید که این دو تا حیثیت داخل ذاتشن تا تسلسل درست نشه. وقتی داخل ذاتش شد میشه ترکیب، میشه مرکب. وقتی مرکب شد میشه اسنان دیگه. اونی که واحد فرض کردید واحد نبود. پس واحد اگر واحد باشد متصف به کسی نمیتواند باشد. این نتیجه که ما میگیم، در حالی که این نتیجه خلاف وجدانه. ما کثیراً میبینیم موصوفی رو که دارای صفات متعدد است، از اینجا نتیجه میگیریم که اتصاف واحد به واحد لازم نیست. پس باید گفت که صدور واحد هم از واحد لازم نیست. اینم نقض دوم که با توجه به اتصاف این نقض رو بر قاعده صدور وارد کرد. اما نقض سوم، نقض سوم در قبوله. مثلا میبینید که یک شی دو چیز رو قبول میکنه. همونطور که مثال زدیم، مثلا فرض کنید که حرکت رو قبول میکنه و ثبات رو قبول میکنه. یک جسم هم حرکت رو قبول میکنه هم ثبات. هم ثبات درش وجود میکنه هم حرکت برش عارض میشه و قبول میکنه. هر دو رو این شیء واحد، این جسم واحد قبول میکنه. خب میگیم که حیثیت قبول حرکت مفهومش غیر از حیثیت قبول ثبات است. این دو تا مفهوم ها با هم فرق میکنن و وقتی مفهوم ها فرق کردن، واقعیت هایی هم موجودن که اونها با هم فرق میکنن. پس این شیء قابل، این شیء قابل دو تا حیثیت دارد که به یک حیثیتش قبول میکند حرکت رو، به یک حیثیت دیگرش قبول میکند ثبات رو. بعد میگیم این دو حیثیت یا جزء ذاتن که لازم یه ذات مرکب باشه، یا خارج ذاتن که عرض کردن به تسلسل منتهی میشه و چون تسلسل باطله پس باید این ذات مرکب باشد از دو جز و حرف اینطور میشه اونی که فرض کردیم واحد است و قبول میکند متعدد رو معلوم شد که متعدد است و قبول میکند متعدد رو و واحد نبوده خود فرض لازم و درست همون حرفای شما در صدوق گفتید همون حرفایی که در صدوق گفتید توجه کردید عیناً ما در سلب و اتصاف و قبول هم اجرا کردیم باید نتیجه میگرفتیم که الواحد و لا یسلب و انهای لواحد همچنین باید نتیجه میگرفتیم که قابل و لا یول و الا واحد همچنین باید نتیجه میگرفتیم الواحد و لا یتصف الا بالواحد ولی هیچ کدوم از این سه نتیجه رو نگرفتیم یعنی این حکم که شما در صدور اجرا کردید اون حکم در این ستا جاری نشد در حالی که باید اجرا بشه جاری نشدن حکم در این ستا نشون میدهد که در اون یکی هم که شما جاری کردید اشتباه شد و الا اگر اون درست بود در این ستا دیگه هم باید درست بود وقتی نفس شد معلوم میشه خودش هم باطل بود این اشکالی که پخش بود صفحه 125 این سطح و آر از الفاضل و شارح ذلک یعنی آن چرا که ما در باره قاعده الواحد گفتیم و با توجه به صدور توضیح دادیم این رو معارض ساخته به این ستا عارض به این ستا معارض گفته ستا معارض و ستا مناقض برای کلام شما هست که در اون ستا دلیل شما جاری میشه ولی نتیجه ای رو که شما گرفتید عاید نمی کند می فهمیم که پس نتیجه ای که شما گرفته بود نتیجه صحیحی نبود الا باید در این سه مورد هم عاید می شود و آر از الفاظ و شارع زاله کنیم یعنی آنچه را که ما در باید الواحد گفتیم معارضه انداخته به این سه تا معارض یک واحد گاهی از اون واحد سلب می شود اشیایی کثیره مثل قول اینا حاضر شی لیسه به حجر و لیسه به شجر که از یک شی ما هم حجریت رو سلب میکنیم هم حجریت رو سلب میکنیم دو تا شی از یک شی سلب شد مورد دوم معارض دوم و گاهی موصوف میشود شی واحد به اشیای کثیره مثل قول اینا حاضر رجل قائمون و قائدن البته مثالی که خواجه زده دو تا صفتی است که در یک آن حاصل نمیشن مهم نیست چه دو صفتی که در یک آن حاصل بشن چه دو صفتی که در آنات مختلف وارد بشن اگر موصوف واحد باشه نمیتونه دو صفت بپذیره فرق نمیکنه چه صفتا با هم بیان چه صفتا جدا بیان علی حال اگر موصوف واحد بود نباید بتونه صفات متعدد بپذیره این که خواجه مثال رو اینطوری زده به خاطر اینکه فرقی نداره مثال بزنه به دو صفتی که با هم جمع نمیشن یا دو صفتی که با هم جمع میشن بالاخره میخوام بگیم که اگر قاعده الواحد درست باشد دو تا صفت برای یک موصوف جایز نیست حالا هر جور دو صفت باشد نقض سوم فقط یقبل گاهی شیء واحد قبول میکند اشیای کثیره رو کل جوهر که قبول میکند لسوا متعلق به القابل کل جوهر القابل لسوا بر حرکه خب تا اینجا سه تا مورد نقض رو ذکر کرد حالا چطوری اینها ناقضن از کردن به این بیان که دلیل در موردشون اجرا میشه ولی اون نتیجه رو که ما در باب صدور گرفتیم در این سباب نمیگیریم بیان مطلب اینه که لا شک در این که مفهومات سلب تلکل اشیا انها یعنی از این شیء واحد و اتصاف اون شیء واحد به تلکل اشیا و قبول اون شیء واحد به تلکل اشیا مختلف هستن این مفهومات مختلفه توجه کنید نمیخواد بگه مفهوم سلب با مفهوم اتصاف و مفهوم قبول تفاوت دارن این نمیخواد بگه میخواد بگه در اونجایی که ما سلب و مطرح میکنیم مفهوم سلب این با مفهوم سلب اون فرق میکنه شما سه تا نقض وارد شدیم نه یه نقض سه تا نقض وارد شدیم یه نقض به سلب بود که باید مستقلن نقض تو سلب بیان کن کار به اتصاف و قبول نداشته باشیم در سلب وقتی میخواییم نقض رو بیان کنیم اینطور میگیم مفهوم سلب حجر با مفهوم سلب شجر فرق داره پس باید در این مسلوب الان یعنی شیئی که ما حجر و شجر رو از سلب میکنیم با باید یک باید دو حیثیت وجود داشته باشه که یک حیثیت منشأ بشه برای سلب حجر، یک حیثیت منشأ بشه برای سلب شجر. مفهوم ها رو اول متفاوت میگیریم، پس میگیم مفهوم های این سلب ها فرق میکنه، در باب اتصاف میگیم مفهوم های این اتصاف ها فرق میکنه، در باب قبول میگیم که مفهوم های این قبول ها فرق میکنن، همونطور که در باب صدور گفتیم مفهوم های این صدور ها فرق میکنن. پس اشتباه نکنید، نمیخواد بگه مفهوم سلب و اتصاف و قبول فرق میکنه، میخواد بگه مفهوم های سلبی در باب سلب با هم فرق دارن، مفهوم های اتصافی در باب اتصاف با هم فرق دارن، مفهوم هایی که مربوط به قبولن در باب قبول با هم تفاوت دارن. خب وقتی تفاوت در مفهوم ها بود، تفاوت در واقع هم پیدا میشه، اون وقت این واقع یا اینکه این واقعی های متفاوت، این دو حیثیت متفاوتی که در واقع هست یا دو جزءن یا بیرونن، که به همون نحوی که عرض کردیم ادامه میدیم باید نتیجه بگیریم. پس واحد متصف به واحد میشود و مسلوب الان هم ازش واحد سلب میشود، قابل هم فقط میتواند یک مخلوق قبول کنه. باید این رو نتیجه بگیریم در حالی که نمیگیریم.
مثلا مفهوم ها درست هر مرتبه را سلب را میگه دو تا سلب با هم مختلفه یا دو تا اتصاف مختلفه تا قابل مختلفه، ولی
اینا
نسبت به
هم مثلا روشن نمیده، ولی نسبت به هم اختلاف دارن، ولی نسبت به هم اختلافشون مورد بحث ما نیست. اختلاف به لحاظ اختلاف سلب و اتصاف و قبول حاصله، خیلی هم روشنه، اما احتیاج به بحث نداره. چرا؟ چون ما بحثمون در اون هست، لذا بحث نکرده. و یعود و تقسیم المذکور، و اون تقسیم مذکور برمیگرده که این حیثیتی که شما در این ذات قائلید آیا جزء ذاته یا اینکه بیرون ذاته، یا به تفریق یکی جزئی یکی بیرونه که توضیح قبلا گذاشت. یعود و تقسیم تا اینکه نتیجه گرفته شود لازم آید که یکون الواحد لا یوسف عنه الا واحد، لا یوسف و یکون الواحد لا یوسف الا بواحد، و یکون الواحد لا یقبل الا واحدا. این سه تا نتیجه باید گرفته بشه، در حالی که هیچ کدوم از این نتایج گرفته نمیشه. پس معلوم میشه اونجا که شما نتیجه گرفتید بیهوده نتیجه گرفته بودید، خاطر جواب بوده. جواب ها هر دو نظیر همه، ولی لذایشون وقتی به جواب اولش تموم میشه میگه و بیان بود، یعنی توضیح همین جواب اول، معلوم میشه جواب دوم نمیخواد بده، همون جواب اول میخواد توضیح بده. منتها ما یه مقداری به ارتباط این دو جواب کار نداریم، جدا جدا مطرحشون میکنه. اما بیان اول ایشون میگه که اون وقتی که میخواهد فاعلی مفعولی رو صادر کند خودش تنهاست، فاعل تنهاست، و این قاعده مثلا در مورد واجب تعالی اجرا شد، حالا در مورد غیر واجب تعالی هم گفتیم ممکنه اجرایش کنیم، ولی در مورد واجب تعالی راحت تر اجرایش کنیم. واجب وقتی میخواد عالم رو خلق کند هیچ کی نیست جز خودش، تکثر و تعدد برای این واحد از هیچ جا نمیاد، از هیچ راهی نمیاد. اما وقتی شما خواهد چیزی سلب کنید، مسلوبان که واحده در نظر میگیرید، دو تا مسلوبان در نظر میگیرید، بعدا سلب میکنید، سلب مؤخر است از این دو تا، صدور مقدمه بر اون دومیه، صدور مؤخر است از مصدر ولی مقدم است بر صادر. یعنی در باب صدور شما فقط مصدر رو دارید، صادر رو که مفعوله ندارید، هیچی در اختیارتون نیست که بخواهید تعدد برای مصدر درست کنید. اما در باب سلب اینطور نیست، شما اول باید مسلوبو داشته باشید بعدا سلبو بیارید، اول باید مسلوبانو داشته باشید، مسلوبها رو هم داشته باشید، بعد بگید این مسلوب از این مسلوبان سلب میشه، آن مسلوبم از این مسلوبان سلب میشه. تا مسلوباتون متعدد شد به نحوی مسلوبان متعدد میشه، یعنی تعدد اصلا درست میشه، در بیرون درست میشه، در بیرون از مسلوبان درست میشه. مسلوبان واحده، منتها با سلب با مسلوب اول رابطه دارد، با مسلوب دوم رابطه دارد، یعنی تکثر از بیرون میاد، تکثر از بیرون میاد. و ما قبلا گفتیم اگر ابزار یک مصدر رو متعدد کنید، اگر وسائط رو متعدد کنید، مصدر واحد میتونه منشأ آثار مختلف و منشأ صادرهای مختلف بشه. در اینجا اگر شما اون دو تا مسلوب ها رو بردارید، فقط مسلوب ان تنها بشه، به چیز نمیشه از اثر کنید. حالا دو تا چیز دارید که یکی حجر یکی شجره، مسلوب رو یک بار با حجر میسنجید، یک بار با شجر میسنجید، دو تا سلب وارد میکنید، چون الان تعدد هست. به تعبیر دیگه که خود خواجه همین تعبیر رو به کار میبره اینه که شما میخواد سلب رو صادر کنید، سلب رو میخواد صادر کنید، در باب سلب، سلب میخواد صادر بشه. از چند چیز در اختیارتونه که سلب رو صادر میکنید؟ سه چیز در اختیار دارید، یکی مسلوب، دو تا مسلوب. حالا دارید دو تا سلب صادر میکنید. صدور کثیر میشه از کثیر، یعنی صدور دو تا سلب از دو شیء متعدد، که این اشکال نداره. ما صدور کثیر از واحد اجازه نمیدادیم، اینجا صدور کثیر از کثیره، یعنی چند تا سلب میخواهد از چند چیز صادر شده، دادی اشکالی نداره. طبیعی اون
صدور دو سلب از دو مسئول،
حالا البته سلب از دو مسلوب نیست، مسلوب و مسلوبان هر دسته هستن. حالا بفهمید دو مسلوب نداره، یعنی یک مسلوب رو شما با مسلوبان میاری، مسلوبان در این صورت میشه یکی، مثل این که یک ابزار دستش داری، دوباره مسلوب دیگر کنار مسلوبان میذارید، این یکی دیگه میشه، مثل این که ابزار دیگه بشتدی. خب دو تا ابزار دست مسلوب رو هم داد، دست واحد دادی، خب دو تا کار انجام میده، با اون ابزار یک کار انجام میده، با این ابزار یک کار دیگه انجام میده. در جایی که مصدر تنهاست ما داریم بحث میکنیم که نه ابزاری در اختیارش، نه واسطه‌ای در اختیارش، هیچی نیست، فقط خود تنهاست، اونجا میگیم مصدر صادرش باید واحد باشه. اما در اینجا مسلوبی دارید، مسلوباً انهی دارید، بالاخره تعدد هست، شما از این متعدد میخواد سلبهای متعدد صادر کنید، عیبی نداره، چون داره متعدد از متعدد صادر میشه.
چرا متعدد چی
در متعدد خود سلب
را فرض اینه که مثلا ما داریم از انسان حجر بودن و شجر بودن را، انسان یک انسان،
انسان با حجر بسنجید
یک حقیقت انسان،
بله
یک حقیقت را مگیم، نه شجره نه مثلا حجر،
بله انسان یک حقیقته، منتها قبل از این که حجر باشد، قبل از این که شجر باشد، هیچی اصلا موجود نیست در جهان جز انسان. شما چی را از را سلب میکنید؟ هیچی. اگر سلب کنید، اگر سلب کنید میگید غیر انسان نیست، انسان غیر انسان نیست، یه اگر سلب نمی کنید، وقتی دارید سلب می کنید حجر و شجر رو، معلومه حجر و شجر هست، وقتی حجر و شجر هست، الان شما سلبتون متقدمه به چیه؟ متقدمه به دو چیزه، یک انسان و حجر، این یک سلب متقدم به انسان و حجر، دقت کنید چی می کنید؟ یک سلب متقدم به انسان و حجر، یه سلب دیگه است متقربن به انسان و شجر، دو تا سلب شد، دو تا مقربن داشت،
اینا که اثره، اینا که فعله،
بله.
اینا که کاره، کار معلول که نمیتونه در این علت رو متعدد بکنه، معلول مثلا مخصوصنار نیسته که مؤثر متعدد بکنه، فبرس هم اینجایه، در وزنگا خاجه مانده، راست من جایی که مثلا این متعدد چطور از واحد صادر شده، ایشون دوباره اومدن مدار دلیل عکس کرده که مصادره به مطلوبه.
علایه حالا میبینید وقتی دو شی داشته باشی و این دو شی دارن صادر میکنن سلبو،
دو شی صادر نه خود شما دارید که مسئله
شما میفرمایید که شما میفرمایید انسان است که سلب شجر رو صادر میکنه، خواجه میفرماید، خواجه میفرماید، خواجه میفرماید انسان و شجر دو تایی سلب، سلب شجریت رو صادر میکنه.
نه این ماهیت خودش فی حد نفسه.
خب حالا یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. شما الان حرف خواجه رو نید اشکال دارید، میفرمایید مصدر در اینجا فرق میکنه، شما میفرمایید مصدر سلب انسان تنهاست، خواجه میگه مصدر سلب انسان است و شجر، یا انسان است و حجر، حرف خواجه با پذیرش مبناش تمامه. حالا باید بیام سراغ این بس که آیا انسان تنها شجر رو سلب میکنه یا انسان تنها شجر رو سلب میکنه. یا این که نباید حجر و شجر باشن تا انسان سلبشون کنه. حق با خواجه است، اگر شجر و حجر نباشد انسان هیچ کدوم سلب نمی کنه. انسان فقط غیر انسان رو سلب می
کنه. همون غیر عنوان کلی و تعبیر جمع،
عنوان کلیست ولی وقتی هنوز ما عنوانش موجود نیست، ما فقط همین یک عنوان رو داریم. یعنی انسان فقط غیر انسان رو داره ترک میکنه. همین. اما کی شجر رو ترک میکنه؟ وقتی شجری باشه. کی حجر رو ترک میکنه؟ وقتی حجری باشه. خب الان توجه میکنید، پس انسان با حجر دوتایی دارن سلب میکنن. انسان میگه این حجر نیستم، اون شجر هم نیستم. حجر داره دخالت میکنه در سلب. خواجه داری این مطلب رو دقیق ملاحظه میکنه، شما دارید اون کلی رو ملاحظه میکنه. از میکنم لحاظتون فرق میکنه. خواجه حرفش در موکنه خودش درسته.
خواجه مثلا یک ماسمالی یک زرنگی دور زدن خود فخر رازی رو، چون در اشکال مانده خواستن اینجوری چه بکنن زمیمه و تعدد درست بکنن تا بگه مثلا آقا متعدده مثلا فعلا متعدد چه اشکال نداره. بحث فرض بحثون یا یکی مثلا حقیقت ماهیت انسانی اینا که مثلا ترک مانه غیر خودشه، غیر خود ما کار ندارم. حالا تو در خارج ماری با انتباق میدی یا انتباق نمیدی؟ بحث در مصدر واحد چطور میتونه
خواجه ازش ساده شه؟ کرد که در باب سلب انسان تنها نیست، این فرضو کرد. در باب صدور این انسانی که میخواد فاعل بشه تنهاست، یعنی مصدری نداره هنوز، صادری نداره هنوز. در باب صدور صادری هنوز نداره، اینجوری فرض کرد. در باب سلب تا وقتی مسلوبی نیامده حکم حکم صدور، وقتی مسلوب آمد حکم عوض میشه. حرف خواجه هیچ مشکلی نداره، شما میخواد حرف یه چه دیگه ببرید باز برای شما مشکل نیست، عیبی نداره، ببرید یه چه دیگه، منتها دیگه به خواجه نسبت ندید. حرف خواجه یه چیزه، شما یه چیزه، حالا حرف شما درست به جای خودش، حرف خواجه هم درست به جای خودش. شما حرف خودتونه در موطن خودتون بزنید حرف درستیه، حرف خواجه هم در موطن خودش درستیه. خواجه داره میگه اونجایی که سلب میکنیم، یه وقت سلب میکنید غیر انسان رو، خب بله در اونجا هیچی نیست جز انسان، ولی یه وقت دارید سلب میکنید حجر و شجر رو، باید حجر و شجر باشد سلبش کنید. این کجا حرفش ایراد داره؟ حرف خواجه کجا ایراد داره؟ حرفش حرف درستیه. میگه اگر شما شجر و حجر رو نداشتید سلب کنید، ولی غیر انسان رو از انسان سلب کنید که فقط واحده، از واحد سلب شد واحد. اونجایی که دارید حجر رو سلب میکنید، شجر سلب میکنید، معلومه حجر و شجر هست که دارید سلبش میکنید. اگر هست از تعدد درست شده، باید این وقت سلب به عهده انسان تنها نیست، به عهده انسان است به علاوه حجر، یا به عهده انسان است به علاوه شجر. حرف حرف درستی جایگاه
محلش فرق
میکنه. بله اصلا بحث فرق میکنه، ایشون یه جور دیگه وارد بحث شده نتیجه گرفته، شما یه جور دیگه وارد بحث میشه نتیجه گرفته.
خواجه فرمودن سلب و کساف احتیاج به دو چیز داره، ولی در خارج با هم احتیاج به دو چیز هست، یعنی که در مقام ذهن هستش.
اینو توضیح بدیم اول بس بکنیم. اول بس توضیح دادیم که مفهوم ها متغایرن، اگر مفهوم ها متغایرن کاشف از تغایر واقعیت میشه، وقت تغایر واقعیتی شد بالاخره این واقعیت های متغایر یا ذات شیئن یا بیرون ذاتن، بیرون هم باشن برگردونشون به ذات، در هر صورت تعدد ترکب
بشه. در خارج حتما باید شجر
و
انسانی باشه که ما
سرد
بکنیم، یا
اینکه
نه همین که در
ذهن فرق نمی کنه، تعدد باید درست بشه. میخواد خارج شجری حجری باشه میخواد نباشه، شما باید حجر و شجر رو داشته باشید و رو تو ذهنتون تا بتونید سرد کنید.
در خارج لازم نیست باشه.
در خارج هم بود ابی نداره. در شما سرد رو تو سرد یه کار ذهنیه، البته حکایت از خارج میکنه. وقتی شما شجر رو و حجر رو تو ذهنتون تصویر کنید، ولی شجر و حجر در بیرون نداشتید، میگید این انسانی که الان تو ذهن منه حجر نیست، شجر نیست، حجر و شجر تصور کردید، وقت میتونی سلب کنی. بعد از این که حجر و شجر تصور کردید میتونی سلب کنی. در بیرون هم همینطور، در بیرون هم باید حجری باشه شجری باشه تا از انسان بیرونی سلب کنی. از میکنم اون چی که در ذهن دارید انجام میدید حکایت از بیرون میکنید، اما این کارا رو تو ذهنمون داریم انجام میدیم و بعدم چون حکایت از خارج میکنه به خارج هم نسبت میکنه. پس لزومی نداره حتما حجر و شجر در خارج داشته باشیم، همین اندازه که من در ذهن تصور کنم بتونم سلب و بهش اضافه کنم کافی. بگم لا حجر لا شجر، این سلب داره اضافه میشه دیگه، بگم لا حجر لا شجر، انسان لا حجر و لا شجر هست، الان دو چیز به انسان نسبت داده، یا انسان حجر نیست، شجر نیست، دو چیز از سلب کرده. علایه حال دو چیز فرض کردن و سلب کردن. بنابراین سلب متعدد حاصل شده در جایی که تعدد هست، در جایی که تعدد هست. در قبول هم همینو میگیم، در اتصال هم همینو میگیم. یعنی در وقتی میخواد شیعی قبول کند دو شیعی، اون دو شیعی باید باشه. وقتی میخواد شیعی متصف به دو صفت باشه، اون دو صفت باید باشه. برخلاف صدور که وقتی میخواد صادر کنه، صادر نباید باشد. مصدر با تنها باشه. وقت مصدر تنها نمیشه مصدر دو چیز بشه مگر خودش حیثیت داشته باشه. حیثیتی که از معلولش نمیتونی بگیره، حیثیت باید خودش داشته باشه تا معلول بده. در سلب و اینها نه، میتونه از معلول بگیره، میتونه از مسلوب بگیره، اما در صدور داره صادر میکنه. چیزی نیست که بخواد ازش حیثیت بگیره، حیثیت باید اولا داشته باشه تا بتونه صادر کنه. برخلاف سلب، سلب نمیخواد صادر کنه. وقتی میخواد صادر کنه که مسلوب و مسلوبان هستن، اون وقتی که اولی که حاصل میشه نمیخواد چیزی صادر کنه. بعد که میخواد سلب و صادر کنه، مسلوب باید باشه، مسلوبان باید باشه. اینجا دیگه دو چیزه. وقتی دو چیز شد میتونه مسئله دو چیز باشه. حرف خواجه دقیقه و در موطن خودش تمامه. حالا عبارت بعدیش هم هست، عبارت بعدیش هم رو بخونم، اما این عبارت عبارت کامل. اشکال شما و اشکال قطب رازی و خاطر وارد نیست.
از خود خبر نمیرمان الانی
و جواب ان این است که سلب شیء از شیء و اتصاف و شیء به شیء. کتاب ما غلط نوشته، اتصاف و شیء به شیء،
اتصاف و شیء،
اتصاف درسته،
اتصاف و شیء به
شیء و اتصاف و شیء به شیء این ده و قبول و شیء به شیء این سه. این سه مورد رو که فخر به عنوان مناقضه و معارضه ذکر کرد، خواجه داره جواب میده. اینا اموری هستن، یعنی سه، اتصاف، قبول، اموری هستن که لا تتحقق این در وجود شیء واحد لاغیر. اون وقتی که ما شیء واحد داریم لاغیر، اون وقت این ستا پیداشون نیست. وقتی که شیء واحد است، نه سلبی در کاره، نه اتصافی، نه قبول. صدور ممکنه در کار باشه، اما اتصاف و سلب و قبول نیست، مگر شیء متعدد بشه، یعنی صفت بیاد، موصوف هم بیاد، مسلوبان باشه، مسلوبان باشه، قابل باشه، مقبولان باشه. وقتی تعدد درست شد، اون وقت صدور تازه حاصل میشه، تازه این امور میاد، تازه سلب میاد، اتصاف میاد، قبول میاد. وقت از کجا میاد؟ این مسلوب و مسلوبان سلب و صادر میکنه، این موصوف و صفت اتصاف و صادر میکنه، اون قابل و مقبول قبول و صادر میکنه. این عناوین ثلاثه هر کدومشون به توسط متعدد دارن صادر میشن. خب اگر قبول متعدد صادر بشه، سلب متعدد صادر بشه، اتصاف متعدد صادر بشه، دیگه اشکالی نداره، چون مصدر متعدد شده، از صادر میتونه متعدد بشه. توجه میکنید خواجه داره قبول و سلب و اتصاف به صدور برمیگردونه. دوباره تکرار بکنم، میگه اگر فقط میخواد سلب کنی، سلب و صادر کنی، یا سلب کنی، یک مسلوب هم کافی نیست. در اتصاف هم یه موصوف کافی نیست، تا صفت نباشه موصوف اتصافی نیست. در قبول هم تا مقبول نباشد قابلی نیست. پس قبول و اتصاف و اینها و اتصاف و سلب اگر بخواهن حاصل شدن، یعنی صادر شدن و حاصل بشن، احتیاجی به یه محصل دارن. محصلشون تنها نیست، محصلشون مسلوب و مسلوب هم با همه، قابل و مقبول با همه، موصوف و صفت با همه. اینا مصدر اتصاف هست، اینا مصدر قبول هست، مصدر سلب هست. و این دوتا با هم وقتی مصدر شدن متعدد هست، متعدد مصدر واحد شده، با هم هست، با هم مصدر واحد شده. جدا جدا مصدر واحد بشن، توارد علته این مستقلته بر معلول واحد میشه اشکال بده. با هم مصدر بشن اگه نظر مصدر متعدد هم بشن چون متعدد هست. فإنها یعنی این امور یعنی سلب اتصاف قبول. لا یلزم و شیء الواحد من حیث و واحد، لازمه یک شیء نیست من حیث و واحد. لا تلزم دارید، لا تلزم دارید بهتره. مذکر مؤنث خیلی رعایت نمیشه در اینجا. فإنها لا تلزم الشیء الواحد، به کتاب شما لا یلزم، به کتاب ما، کتاب شما درسته، بالاخره مذکر مؤنثش رعایت شده. فإنها یعنی امور لازم شیء واحد من حیث و واحدون نیستن. تا نتوانند متعددن صادر شدن، لازم شیء واحد نیستن تا واحد باشند، بلکه لازم شیء متعددن و میتوانند متعدد باشند. بل تصدی، یعنی تصدی این امور وجود اشیائی را که فوق واحد باشند. یعنی سلب تقاضا میکند دو چیز را، مسلوبان و مسلوب. قبول تقاضا میکند دو چیز را، قابل و مقبول. اتصاف هم تقاضا میکند دو چیز را، صفت و موصوف. چه تتقدم ها یا یتقدم ها، کتاب ما یتقدم هاست، حتما کتاب شما تتقدم هاست. از میکنم کتاب شما مذکر مؤنث رو درست کرد. تتقدم ها توجه کن زمیرش به کجا برمیگرد. زمیر مستتر تتقدم برمیگرد به اشیا، زمیر بارز که ها هست برمیگرد به امور. یعنی باید اشیاء فوق واحد داشته باشیم که این اشیاء قبل از اون امور باشن تا این امور رو بر اون اشیاء مترتب کنیم. این امور یعنی سلب، اتصاف و قبول. باید یک مسلوب و مسلوب عنه داشته باشید تا سلب رو برش مترتب کنیم. باید یک قابل و مقبول داشته باشیم تا قبول برش مترتب کنیم. همچنین باید یک صفت موصوف داشته باشیم تا اتصاف برش مترتب بشه. پس باید این امور استدعا میکنن وجود اشیایی رو که بیش از یکی هستن، که این اشیا مقدمن بر این امور. باید این اشیا مقدم باشند تا این امور لازم این اشیا حساب شود، که لازم مؤخره دیگه، لازم مؤخر است و ملزوم مقدمه. باید این اشیا را به عنوان ملزوم مقدم کنید تا این امور به عنوان لازم ملحق به این اشیا بشه. حتی تلزمه تلکل امورو لتلکل اشیا به اعتبارات مختلفه، تا اینکه این امور لازم این اشیا بشن به اعتبارات مختلفه. یعنی این سلف مثلا لازم انسان و حجر بشود به یک اعتبار، لازم انسان و شجر بشود به یک اعتبار دیگر. این منظوره یا منظور میشه به اعتبارات مختلفه، یعنی به یک اعتبار سلب شود، به یک اعتبار اتصاف، به یک اعتبار قبول. عبارت با هر دو سازگاره، مثل اون عبارت قبلی که در بالا از کردن نیست، عبارت با هر دو سازگاره. یعنی باید این اشیا قبلا باشن مختلف تا با حسیات مختلف ما بتونیم این امور رو لازم قرار بدیم و ملحق کنیم، سلب رو ملحق کنیم اتصاف رو، یا اتصاف رو یا قبول رو. ولی ظاهراً بهتر همون معنی اول که عرض کردم که تعدد در سلب، در سلب باید اشیایی باشد تا سلبهای متعدد صادر شود به اعتبارات مختلف. در قبول هم باید اشیای متعدد باشد تا قبولهای مختلف صادر شود به اعتبارات مختلف. و در اتصاف هم باید اشیایی باشد تا اتصافهای مختلف حاصل شود به اعتبارات مختلف. این به خود روی تره. خب از نتیجه شد که در باب سلب و اتصاف و قبول کثیر از کثیر داره صادر می شود. رضایشون می کند و صدور و الاشیاء کثیر عن الاشیاء کثیر لازم الحال. اونی که محال بود صدور اشیاء کثیر از واحد بود، و ما الان ثابت کردیم که صدور اشیاء کثیر از کثیر می شود و اشکال نداره. این بیان اول بود برای چند خاطر. بیان دیگری هم داریم که حالا دلتون میخواد این بیان جدا حساب کنید. من میخوادم که توضیح مطلب قبل حساب کنید، که خودش این توضیح مطلب قبل حساب کرد. همون مطالبی که عرض شد ایشون بر مثال تطبیق کرده، کلی گفته بود حاضر الامور کلکل اشیا اصلا هیچ اسم نبرده بود، کلی گفته بود امور و اشیا. حالا این امور رو باز میکنه، امور رو میگه سلب، قبول، اعتصام، اشیا رو میگه مثلا انسان، حجر و شجر، یا فرض کنید که جسم، سواد و حرکت، یا فرض کنید که حاضر رجل و قیام و قول. اینایی که قبلا به صورت کلی کرده بود حالا به صورت جزئی مطرح میکنه، یعنی تطبیق میکنه کلی رو بر جزئی تا مطلب روشن‌تر بشه. بنابراین احتیاجی نیست من دو سه خط اول رو دوباره میخونم بگم، بلکه چون از خارج خودم همه اینا تطبیق کرده بودم از خوبه که عبارات رو از رو بخونم. بیانش این است که سلب احتیاج دارد به ثبوت مسلوبی که شجر و حجر است و مسلوب انهی که مثلا انسانه، که یتقدمانهی، یعنی این مسلوب و مسلوب ان مقدم بشوند بر سلب، و وقت سلب از این دوتا حاصل شود. حالا بگید حاصل شود یا صادر شود. پس دو چیزه که داره سلب رو صادر میکنه یا حاصل میکنه، و ایوان نداره سلب هم چند تا باشه، چون اون چند تاست سلب هم چند تا باشه اشکال باشه. ولا یکفی در سلب ثبوت مسلوب ان تنها، در حالی که در صدور کافی ثبوت مصدر تنها، در صدور فقط مصدر باید باشد، اما در سلب مسلوب ان تنها کافی نیست، مسلوب رو هم لازم داریم. وقتی مسلوب آمد تعدد میاد، تجسر میاد، وقت میشود سلب های متعدد در مسلوب و مسلوب ان های متعدد. کذلک چون اتصاف احتیاج دارد به ثبوت موصوف و صفت، و موصوف تنها کافی نیست، صفت هم لازمه. خب صفت اگر آمد متعدد بود اتصاف متعدد میشه، اگر صفت واحد بود اتصاف واحده، اما اگر صفت متعدد شد از همین ناحیه صفت اتصاف هم متعدد میشه، وقت تعدد منشأ تعدد میشه و اشکال داره. و همچنین از قابلیت احتیاج دارد به قابل و مقبول، و به قابل تنها اکتفا نمی کنه. اگر به قابل تنها اکتفا می کرد و شما می تونید بگید که دوتا مقبول از یک قابل ساده شد، یعنی دوتا قبول از یک قابل ساده شد، دوتا مقبول اشتباه بود، دوتا قبول از یک مقبول از یک قابل ساده شد، در حالی که اینطور نیست، دوتا قبول از یک قابل با دو مقبول ساده شد. خیلی مشکل نداره. و القابلی الی قابل و مقبول او الی قابل و شیء یوجد مقبول فیه، فیه رو متعلق کنید به یوجد، متعلقش نکنید به مقبول. اشاره داره به دو مورد از قبول ها که دو جور قبول داریم. گاهی مثلا سواد رو جسم قبول میکنه، یا فرض کنید صورت عقلیه رو نفس ما قبول میکنه، مستقیم اون مقبول توی قابل وارد میشه، یعنی سواد توی جسم که قابله وارد میشه، یا صورت عقلیه تو نفس ما که قابله وارد میشه. گاهی نه، صورت مبصره است تو باصره وارد میشه، از طریق باصره در نفس ما وارد میشه، که اینجا قابلیت احتیاج دارد به قابلی که نفس است و شیعی که قوه باصره است، که در این قوه باصره یوجد المقبول، مقبول در قوه باصره موجود میشود. این خواجه در نمط هفتم میگه و اشاره میکنه که در نمط سوم من گفتیم قبلا که صور محسوسه در ابزار نفس حاصل میشود و به توسط ابزار در خود نفس. یه خود دقیقتر هم بگیم میتونیم مطلب رو بیان کنیم. من اینطور گفتم صورت مبصره در باصره حاصل می شود و به توسط باصره در نفس. این حرف درسته، ولی دقیق ترش کنید، صورت باصره در چشم حاصل می شود، صورت مبصره در چشم حاصل می شود و با حصولش در چشم در باصره حاصل می شود، کار دیگه به نفس نداشته باشید. که خود خواجه هم میگه حصول صورت در قوه به معنای حصول صورت در ابزار قوه است، در محل قوه است. وقتی صورت در محل قوه حاصل شد گفته می شود که در قوه حاصل شد. اینجا مستقیم صورت تو قوه نیامده، آمده تو عضوی که محل قوه است و چون در محل قوه آمده میگویند در این قوه هم آمده، پس قوه مستقیما قبول نکرد صورت رو، بلکه به توسط چیزی که محل این قوه بود یا مقبول مستقیما در او واقع میشد قبول کرد. این عبارتی که خواجه در اینجا متعدد میاره اشاره به این دارد که قبول گاهی به این صورت است که مقبول مستقیما در قابل وارد میشه، گاهی هم مقبول مستقیما در قابل وارد نمیشه، میاد تو محل قابل یا تو یکی از متعلقات قابل، در اونجا اون وقت به توسط او در قابل هم وارد میشه.
استاد اگر محلش امر مادی باشه که انتباع، اما اگر امر مجرد باشه که انتباع نیم، صورت
امر مجرد اول مثال دیدم دیگه، صورت عقلیه در نفس محل نداره، اون از قبیل اول گرفتن که مقبول مستقیما در قابل میاد، اونجا که محل نداره به صورت عقلیه مثال زدن، صورت عقلیه مستقلا تو نفس میاد دیگه، تو ابزار نفس نمیاد که از طریق ابزار نفس وارد نفس بشه، اما صورت مبصره اول تو چشم میاد.
نه اصلا صورت جسمیه رو گفتید تو جسمیه مستقیما، مستقیمش اویی فرق نکرد، صورت جسمیه انتباع، صورت نفسیه انتباع نیست، اگر خود امر مادی هم مستقیم داره دیگه، صورت جسمی داره
نه صورت نفسی هم انتباع بنا بر قول مشروع مورد حتم مشروع، صورت جسمی که در جسمیات منتبع میشه، صورت عقلی هم که در نفسیات منتبع میشه، هر دو رو مشروع میگن منتبع، منتبع اون انتباع جسمی سین انتباع غیر جسمی، ولی قائل به انتباع هم مثل صدر ها نیستن، صدر ها در بعضی جاها قائل به انتباع میشه، در بعضی جاها قالب صدور میشه، اما مشروع در همه جا قائل به انتباع میشه، هم در محسوسات، هم در متخیلات، هم در معقولات، همه رو مشروع میگن انتباع.
یک مدد مشکلی اساسی که مشروع داره که جسم رو میگه روحانیت الحدوث، روحانیت الوفا، مثلا این مشکل داره اتحاد دو تا امر بالفعل نشاید، امر بالقوة و بالفعل میتونه
متحد از بس خیلی بس ارتباط نفس و بدن چرا که به اینجا خیلی
همین جدر ما فیلسی خانده میگه
و القابلیه، یعنی قابلیت احتیاج دارد، یعنی یفتقر القابلیه، قابلیت احتیاج دارد به قابل و مقبول، یا به قابل و چیزی که مقبول در اون چیز موجود شده، کمون ابزار که مقبول تو خود قابل نمیره، مقبول تو شیء میرود که قابل با اون شیء ارتباط دارد، از احتیاج دارد به قابل و شیئی که یوجد المقبول در اون شیء، که مقبول همون صورت محسوس است، مثلا در مثال ما اون شیء هم ابزار، قابل هم باصره است، باصره خودش مستقیما این شیء رو نگرفته، یعنی اون صورت مبصره نگرفته، صورت مبصره رو ابزارش که عینه و چشم گرفته، به توسط چشم باصره هم گرفته. خب تا اینجا صغرای بحث تقریبا گفته شد. حالا کبرا رو توجه کنیم. خواجه در اینجا کبرا رو که میخواد توضیح بده راه رو برای اشکال قطب رازی باز میکنه. در عبارات قبل خیلی سنجیده حرف زده شد، اشکال قطب رازی وارد میشه، در اینجا شروع میکنه به توضیحی که راه برای اشکال قطب رازی باز میشه، باید ببینیم میشه جوابش رو دادیم. توضیحی که من از خارج دادم در همین عبارات های قبلی هیچ مشکلی توش نبود، شما مشکل کردید اشکالتون جواب دادن، ولی عبارت فعلی خواجه یه مقدار ایهام داره و عرض میکنم قطب رازی از همینجا وارد بحث میشه با اشکال. حالا ما باید توضیح خواجه رو بخونیم بعد ببینیم اشکال قطب وارد میشه نمیشه، ظاهرا فرصت ادامه نداریم، باید بگیریم بجنسه.